الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ظنوننا بالقاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین من نعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لهو ما سکر فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نظر مبارك سرور مجرامي سخن در آيات سورة مبارك عن آمس. آیه که تلاوت شد آیه 13 این سوره مبارکه و آیات بعد از آن خواهد بود. در نوبت گذشته دیشب گفتیم سوالی رو حضرت حق مطرح فرمود، قل لمن ما فی السماوات و الارض. پیغمبر سوال کن از اینها، بگو به اینها، بفرما به اینها از آن کیست اون چه در آسمان ها و زمین است؟ آیا مالکی جز خداوند سبحان سراغ دارید برای موجودیت آسمان و زمین؟ آیا کسی با این مجموعه خلقت رابطه مالکانه دارد؟ چون حضرت باری تعالی به تفصیل گفتیم مثلا بارکتون که مالکیت حقی حقیقی صرفا از آن خداست. هیچ کس چنین مالکیتی را ندارد و خداوند به کس چنین مالکیتی نداده است. مالک حقیقی آن است که اعدام می کند، ایجاد می کند، یحیی و یمیت. مالک حقیقی آن است که سرنوشت ما در دست اوست و ما چنین مثالی برای مالکیت در غیر خداوند نداریم. مالکیت ما مالکیت اعتباریه رحمیت. ما خیالاتی داریم، از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان. در عالم اعتبار ذهن ما زید مالک است، امر مالک نیست. در عالم خارج زید و هم با هم هیچ فرقی ندارن، چه مالک باشن چه نباشن همین اجازه. مالکیت های ما ذهنیه است، اعتباری و نیست. و گفتیم خدمت عزیزان انگاه بدون بارون پاسخ فرمود قول لله، بگو از آن خدا هست. سآل جنبه تقریری و اقرار گرفتن دارد، نه استعلامی مشخص است. که تنان آمد سهر رحمه به این مالک موجود به هستی بر ذات مبارک خیش تثبیت نموده است و قطعی نموده است. اصالت و رحمت رحمت حاکم است. مثل کردیم که این برهانی سپرال در نصیر معاد به دنبال آن فرمود لیجمعن نکن الى یوم القیامه. ارتباط این بحث رحمت با قیامت چیز، با معاد چیز، مقتضای اصل رحمت الهی آن است که بیان شما رو فنا نگذارد. مقتضای رحمت الهی آن است که یه درختی رو که بارور کرده است این به محصول بنشینه. مقتضای رحمت الهی نیست که ما 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی با اونگاه ما تفاته فنا و نیستی باشد. گر بمانیم زنده میدوزیم، پیراهن که از فراق چاک شده، ور نمانیم عذر ما بپذیر. ای بسا آرزو که خاک شده نیست. رحمت الهی اقتضا میکند که انسان رو مندار و انعادار ينتقلون من دار تنتقلون من دار الى دار، من منزل الى منزل، من ممر الى مقر. رحمت الهی اقتضا می کند که قیامت باشد و انسان فنانه داشته باشد، از عالمی به سوی عالمی متکامل تر، متجلی تر، به سوی عالمی برود که در اونجا زن و گمان نباشد، شبه حاکم نباشد، تحیر درون نباشد، جز یقین نباشد. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اونجا علم و یقین حاکم باشد. انسان به رحمت الهی اقتضا می کند. گفتیم رحمت آن است که به هر حال هر موجودی به سعادت کامل خویش برسد. و این سعادت نیست که انسان بیا 50 سال 60 سال ولد نابود شود و منحدم و منعدم گردد. هرگز چنین نیست. خداوند به دلیل رحمت فرمود لیجمعنکم، چون رحمت را بر خود لازم کرده است لذا شما را وارد قیامت میکنم. لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، هیچ جای تأمل و شک ندارد، هیچ جای تردید و سوء نیت ندارد. نوعا ریب با اون شکوکی گفته میشود که یک قدری ممکن است در اون سوء نیت باشد، لا ریب فیه هرگز چنین نیست. اون تنوع ذیل عالی قدری تأثیر آور بود. اون پایان آیه فرمود الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، با تمام این مسائل اون جان باختگان و خود به خسارت دادگان اینا کسانی هستند که ایمان نیاوردند. یعنی جمله رو میتونیم اینطور بگیم، بگیم الذین لا یؤمنون هم الذین خسروا انفسهم، اونها که ایمان نیاوردند اینها یقینا بدانید خسروا انفسهم، اینها به زیان و خسران دادند انفس، وجود و جان خود را. ببینید عزیزان، اولا هنگامی که بحث خسارت مطرح میشه مشخص میشد که بدون اسلام است، سخن کاسب کارانه است، معامله است، تجارت است، داد و ستد است. تا داد و ستد نباشد بحث سود و زیان مطرح نمیشود. مشخص میشد که در زندگی ما در دنیا قراریست در حال بر اساس معامله و تجارت، ما در حال بیعیم، در حال شراییم، در حال خریدیم فروشیم، چه میفروشیم چه میخریم، از دنیا سوق فرمود وجود مقدس امیر المؤمنین دنیا بازار است، از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها قوم آخرون، این دنیا بازار است که در این بازار جمعی سود میبرند و جمعی زیان میکنند. ما در حال تجارتیم، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتری است، خدا میخرد ما میفروشیم. خلاص این کار مجموعه زندگی ما یه بازاری است که در او آمدیم، یا سودی ببریم یا زیان میکنیم. متاسفانه که خدا کند چنین نباشد. فرمود الذین خسروا، پس اولا درس داد و ستد است، مجموعه اون ما حواسمون باید جمع باشد، متاعمون ارزان نفروشیم، معامله کنیم که به نقش باشد، معامله نکنیم که قبل داشته باشد، بیع صفحی نکنیم، سفیهانه نفروشیم، خیار قبل نداشته باشیم، خیال تخلف شرط نداشته باشیم، 14 خیال در فقه وجود دارد، نکند اینها در معامله ما بیاید، خیال و تبعض و سبقه نیاید به تعبیر مرحوم شیخ بها، اینها نیاد وارد بشد بر ما. منتها اینجا فرمود خسر و انفسهم، انسان خسارت میبیند مال میرود، گاه بردی ها از برحال میگن آقا مالت رفت، آتش کرد، خب سر سلامت باشد، جانت باقیست، استعداد داری، فکر داری، اقتصاد بلدی، به هر حال خدا به تو کمک میکند، تمام میدهد، روی پای خود میشینی، بر میتونی کارت انجام میدهی. باز مجدد به همین کارت میشن، خیلی ها میدهد اینها زمین خوردن در خواستن، گفتن ملا حول ملا قبط الا بالله العلی العظیم، مجدد زندگی را از سر شروع کردن، از اول هم بهتر شدن بهتر نشدن. گاه ممکن است انسان به خسارت مال را بدهد، گاه ممکن است انسان به خسارت مقامش رو بدهد. ما یه معامله کردیم در این به هر حال مسئله نه مقام ما را که آبرو به حیثیتی گاه برود میرد، گاه اینا خسارت اینچنین نیست، اما تمام اینها قابل اعاده حیثیت است، اون قابل اعاده مال است، اون قابل اعاده پست و مقام است. به هر حال مشخص میشه بعد از مدتی تعلیق آقا بر میگردن سر جای خودشون، حکم سازمانیشون براشون میزنن. اما یه چیز است که اگر خسارت شد دیگه بر نمیگردد، اون گر تضرع کنی اگر فریاد جوجه را برده پس نخواهد داد، به اون وجود و نفس انسان است. فرمود الذین خسروا انفسهم، اونها که ایمان نیاوردند اینها کسانی نیستند که مال باخته باشند، مقام داده باشند، هیچ، نه نه، اینها وجودشون دفته است، اینها همون اعز و اشرف سرمایه که میخواستند با همون تجارت کنند. مال و تجاره هر انسان عمر اوست، مال و تجاره هر انسان وجود اوست، نفس اوست، شخصیت اوست. فرمود اینها که ایمان نمی آورند، اینها که خسارت دیدگان بازار و تجارت دنیا هستند، اینها کسانی که وجودشون از کثرت است، هیچی برای اینها نمانده است، اینها توحید استانند فردای قیامت. از کجا برمیخیزد این تجارت غلط؟ از عدم ایمان. مؤمن اون کسی است که المؤمن و کیس، اون زیر چیز ظرافت لازم را دارد. مؤمن معامله می کند به نقش، مؤمن سود می گیرد، نه 100%، 1000% سود می گیرد. من جا عدل حسنه فلهو عشق انصابها، اون چنان به نقش معامله می کند در زندگی دنیا که هیچ کس کمبودی نداشته باشد. اصول ایمان به آدمی تعلیم می کند اون فلاح و موفقیت سعادت پایانی را که قد افلح المؤمنون، اون اصول کار رو می گیرد انسان مؤمن، خسارت رو می بیند. فرمود عدم ایمان موجب می شود که وجود می رود، هستی می رود و تهیدستی باقی می ماند. خود این پایان عرض دیشب بود، در ادامه آیه که مانده بود از دیشب خود به عزیزان، بله هو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم، از آن اون خدای سبحان است هر آن چه ساکن است در شب و روز، و خدای سبحان سمیع عبین است. در آنی قبلی ملاحظه فرمودید سخن از زمین آسمان بود. زمین آسمان از آن چیست؟ از آن باری تعالی است. اینجا بعد از اون که ذکر مکان می کند حضرت باری تعالی، ما به هر حال ما مخلوق و موجود و ماده اسیر زمان و مکانی. ابتداعان سخن مکان رو مطرح کرد، از باری تعالی سخن از مکان بود، حال زمان رو مطرح می کند. مکانیات و زمانیات همه در ملک و در قدرت خداوند سبحانه. فرمود و له ما سکن فی اللیل و النهار، هر آن چه ساکن شب و روز است، یعنی حال در شب و روز است، هر آن چه مرور زمان بر او وجود دارد، شب و روز بر او می‌گردد و می‌گذرد، همه از آن خداوند سبحان است. اون چه زمان دارد و اون چه مکان دارد در قبضه قدرت الهی است. خب البته این ساکن شب و روز، ساکن لیل و نهار، سکنت لیل و نهار، این یه لطافت هایی دارد. خلاصه این مرور شب و روز، اون تعبیر زیبا این که دارد وجود مقدس امیر المومنین، الا بدانید آگاه باشید، ان اللیل و النهار یبلیان کل جدید، شب و روز کهنه می کند هر جدیدی را، یقربان کل بعید، هر دوری را برای شما نزدیک می کند، یأتیان بکل موعد، هر موعدی را سر وعده می رساند. این شب و روز، این مرور زمان، این شب و روز ها می گذرد، در حال آثار آن و گرد آن در صورت و در سیمای انسان باقی می ماند. و خلاصه این قاعده ای است که خود شب و روز و مرور زمان موجب تکامل موجودات می‌گردد. فرمود از آن خداوند سبحان است هر آنچه در شب روز است، زمان بر او جاری است و قاهر است و قادر است و تحت شعاع زمان قرار می‌گیرد. و هو السمیع العلیم، و خدای سبحان می‌شنود، آگاه از حال شما می‌داند، روزتون می‌داند، علم به وجود شما دارد، خواسته هاتون می‌داند، سمیع است می‌شنود، آگاه است به آنچه در زمین و در عملکرد شما وجود دارد. خب این هر دو آیه روی هم رفته، خلاصه کار اون قدرت و مالکیت حضرت حق رو در زمان و مکان مطرح کرد. به دنبال اون قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، بگو پیغمبر به اینها آیا غیر الله را من اتخاذ کنم و اتخاذ کنم به عنوان ولی، به عنوان اولاد الامر، به عنوان اون کسی که اختیار و ولایت من دست اوست، امر من به دست اوست، آیا من غیر خدا را انتخاب کنم؟ و خدا فاطر السماوات والارض است، و حالی که شکافنده آسمان و زمین و خالق مجموعه خلقت، اون زمان و اون مکان از آن حضرت باری تعالی است، من به کی متوجه بشم؟ ولی یه دیگری انتخاب کنم غیر از حق؟ و خدا یطعم و لا یطعم، اون خدایی که میخوراند اما خود خورده نمیشود، اما خود نمیخورد، نمیتواند کسی به او بخوراند. قل انی امرت، نه من معمولیت یافتم که اولین تصدیق شدگان باشم. خب این آیه قریب است برای خدمت عزیزان. گویا به طور کلی اساسا دو انگیزه برای بت‌پرستان و متوجه شدگان به غیر خدا وجود دارد. یعنی اون کسانی که حق رو رها کردن، به غیر حق متوسل شدن، هر سببی که باشد، اگر بت باشد، اگر بت خارجی باشد، اگر بت درونی باشد، اونها که به غیر خدا متوجه شدن همیشه دو انگیزه دیدن، که میتوان گفت همین دو انگیزه، انگیزه ابتدایی عبادت است در بین بشریت، انگیزه ابتدایی تسلیم است در بین بشریت. این دو انگیزه این بوده است: یک، انسان ها همیشه در زندگی احساس میکردن که برها نیاز دارن برای دستیابی به منابع نعمت، اینها در این دنیا و در این زندگی باید ذخایر دست پیدا کنن، مگر میشه بدون اینها زندگی کرد؟ اینها نیاز دارن به باران، نیاز به نزولات آسمانی دارند، نیاز به برکات زمینی دارند، این باران ببارد، زمین برویاند محصول خویش را. این ها اول فصل است و تبذیر میکنیم، بعضی ها را میپاشیم، چی میشه؟ آیا میروید؟ نمیروید؟ باران میآید؟ نمیآید؟ محصول چه خواهد شد؟ در تمام بخش های نعمت انسان ها همیشه متوجه این بودند که این نعمت برشون برقرار باشد، مستدام باشد، چه بکنیم؟ اصول نعمت کجاست؟ به کی باید متوسل بشیم؟ کجا برویم؟ از فلسفه های عمده فلسفه اولی که در باب گرایش به غیر خداوند وجود داشت این بود که این بت پرستان یا غیر خدا پرستان این احساس رو پیدا میکردن که ما باید اصول و سبب نعمت رو پیدا کنیم. چیست سبب نعمت؟ یه مقاماتی است برها میگویند که باران فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باب، باران مسئولی دارد، زمین مسئولی برای رویش دارد، آفتاب مسئولی دارد، ماهتاب مسئولی دارد. ما باید اینها رو ببینیم، چه خدا رو ببینیم، ده رو خلاصه هر کار میخوایی بکنیم، ما باید ببینیم اینها الهه، اینها چیست، رب نوع اینها چیست، تضرع کنیم، زاری کنیم، التماس کنیم به باران، التماس کنیم به ریان. یک جلب منفعت و رجاء به نعمت. دقت کنید، جلب منفعت و رجاء به نعمت، این اولین انگیزه پرستش خداوند سبحان و غیر خدا بوده است. اونها که در خط مستقیم قرار گرفتن، راهزنان عقیده مسیرشون عوض نکردن، فهمیدن این از کجا باید طلب کنن. اما اونها که در مسیر قولان طریق قرار گرفتن و مسیرشون متاسفانه چون ندیدن حقیقت را افسانه زدند، اینها آمدن به این اصول نعمت را از ناخدایان جستن، نه از خدا بجوین. اینها اومدن دنبال این که این منابع رو پیدا کنن، گفتن پس این رب و نوها هستن، تمثال این بوتها هست و خلاصه کار ما اینا متوجه میشنیم تا اون اثار جانی بر ما برسد. این فلسفه اول. عامل دومی که این مسئله وجود آمد در بین بشریت که باز در این حال همون عامل عبادت خدا هست، خوف است. یعنی خوف از حوادثی که در طبیعت پیش می آید، ترس و نگرانی از بدیاتی که وجود دارد در هستی. این زلزله ها می آید، از کجا می آید؟ این سیل ها می آید، این باران آنچنانی می آید، عقوبتوار وارد می گردد، این امراض، این بلایا، این طبیعیات اینچنینی، این خورها و شکایی که ایجاد می شود به کی پناه ببریم، به کجا بگریزیم؟ باید یک مقامی باشه که ما دلمون دور بهرم باشه، باید به یه جایی برسیم که در پناه رو بگیستیم و اونها را حس کنند در مصائب و در بلیات و در مشکلات. این در دوم فکر که انسان ها رو ادهی حقیقت رو دیدن، گفتن و زنو الا ملجع من الله به الا علی، گفتن یا دافع الکروب، خدایا تو هستی اون که بلا رفت می کنی، خدایا تمام اینها قبضه قدرت توست. اینها مسیر رو درست تشخیص دادن، اما ادهی مسیر رو درست تشخیص ندادن. احساس کردن یه مقاماتیست که اونها دفع بلا می کنن. احساس کردن اگر به پای بت هبل بروند و این قربانی بکنن، اگر تقدیم بت لات کنن چنین چیز را، اگر فلا نعمت را بریزن به پای بت عزا، آنگاه عزتشون تأمین می شود، آنگاه بلا از اینها دفع می شود و چنین جنابی رو گردن. پس دو انگیزه وجود داشت، یک جلب منفعت، دوم دفع نظر را. یدعون ربهم خوفا و طمعا، همان گونه که خداوند بیرون فلسفه عبادت مطرح میکنه که اساسا ما خودمون بنگرید عزیزان، ما چرا خدا را عبادت میکنیم؟ مگر چند نفر در بین ما وجود دارن؟ در بین انسانهای این دور زمانه مگر چند نفر وجود دارن که ابو طلاب گونه علیوار ابو طالب وار بتوانند بگوین الهی ما عبدتک خوفا من نارک فلا طمعن فی جنتک بل وجدتک افلا للعبادت فعبدتک، خدایا اگر تو را عبادت میکنم نه به خاطر ترس از جهنم توست، نه به خاطر طمع در بهشت توست، ما از دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، هو و جنت ذاتت بر تو با ارزانی. چند نفر داریم اینطور بگن در طول تاریخ بشریت؟ کو این صدا از گلوی کی در آمده است؟ بی خود نیست ارز کردن با شیخ انصاری وقتی در کتاب طهارت فقهش به این جمله سید الموحدین میرسه در بحث نیته، که قصد غربت در عبادات، در طهارت قصد غربت لازم است. قصد غربت چی؟ اگر نیت عذاب کردی آیا وضو درسته؟ اگر نیت ثواب بهش کردی باطل وضو؟ نماز باید برای چی بخونی؟ برای خدا بخونی یا برای بهش باید بخونی؟ نماز برای دوری از جهنم باید بخونی یا برای خدا بخونی؟ بعد شیخ میگه نه، ایرانی نداره، همینا خداست. همین که انسان برای کسب بهش بخونه، همین که انسان برای گریز از جهنم بخونه، درسته، اینها نیت قربته. بعد میگه انقی انقلت، اگر کسی بگه پس علی چی میگوید؟ الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولو سمع ان فی جنتک، میگه حاضری دعوتون لا یمکن دعواها الا بمن ادعاها، میگه اگر کسی جز علی ابن ابی طالب این حرف رو گفته بود میگفتم روح گفته است. از علی میپذیریم که او روح عبادت است، که او روح بندگی است، اما دیگران نمیتونن چنین ادعایی بکنن. دیگران اما برحال میترسن از او به پای آینده، اینها دلشون به نگرانی دارن تا پایان آن چی میشه، باید مقامی باشه بهش پناه ببریم، خدای فردا به سر ما چی میاد، صبح از خانه بیرون میریم خدا تصادف چقدر خواهد بود، حوادث چقدر خواهد بود، از اول صبح که دارم یا حافظا لا تنسا یا من نعمه لا تنسا ان تقول فقولك الحق انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدا خودمون به تو سپردیم، تصدق میدیم، چه میکنیم؟ ما همین میریم هر حال تا شب به هر حال فکر میکنیم خیلی بلا میاد، هر آنگه جالب اهل بلا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. فکر این هستیم که خدا از بلا نگرمون دارد، ناموسمون، زندگیمون، مالمون، فرزندمون. از اون طرف خدایا امشب میشه تا شب یک جوری باشد که آقا بجای من یک ماه ما همه یک روز کار کرده باشی، اون قد نعمت بده، یک مشتری خدا برسان که آقا همین تو تکان بده بزنی بازار را و ما را بردارد به جایی برساند. مگر غیر از این اسمه ها ما طمع داریم به این قضایی ها، خوش داریم از اون بود زمین عبادت ما همین سر بر خاک نهادن اون هم هیچ حاجتی نخواهید، فقط خدا را بخواهید. چون چقدر مشرف شدید خدمت سامر الحجاج که بگید آقا آمدن که فقط بگویم تو را دوست دارم، خدا در طلاق گشتی و گفت آمدن فقط پروانه بشم، من هیچی ندارم بگم، هیچی نمیخوام، من فقط آمدن اینجا پروانه بشم. چقدر گشتید این کار رو کردید؟ من دو جنابالی همه نرز میکنم یدعون ربهم خوفا و طمعا. ریشه عبادت در ما هم خوف و طمع است، در بت‌پرستا هم خوف و طمع است، منتها آنها چون ندیدن طریقت را حفظان زدن. اینجا داره خدا قرآن جوابشان رو میدهد. پیغمبر قول میده ببین اتقوا الله اتخذوا وليا. شما به کی پناه بردید؟ شما از چه کسی میخواهید نعمت بجویید؟ شبهه اول، شما از چه کسی میخواهید نعمت به که طمع دارید؟ آیا از چه کسی میخواهید جنگ نعمت برای شما کند؟ فاطر السماوات و الارض، آیا جز خالق آسمان و زمین کس توان این کار دارد که ولی شما باشد، صاحب نعمت شما باشد، ولی نعمت شما باشد؟ کلمه فاطر السماوات و الارض رو فاطر و خالق معنا میکنند، اما توجه دارید فرق داره با هم. هنگامی که بحث خلق مطرح میشه، اونجا طراحی الهی مطرح است. خدا طراح، مجری، ناظر. طرح خلقت با خداست، اجراش با خداست، خودشان ناظر است. اما وقتی که بحث فطر مطرح میشه، خود کلمه فطره به معنای انشق است، به معنای شکافتن و شق کردن است. ابن عباس در این معنای آیه گیر کرده بود، فاطر السماوات و الارض، یعنی چه فاطر؟ چه فرقی با خالق دارد؟ چه معنایی در این کلمه وجود دارد؟ دو نفر آمدن عرب پیشش نظام کردن، جناب ابن عباس بیا بگید ما داوری کن تا حکم باش. خب بگید چیه مثلا؟ گفت آسان یه چایی با هم دعوا داریم. من میگم من الان وظیفتم تا من فطرش کردم و هزل بیر بیر و عبی و جدی، این چای بابای ماست، پدر ماست، ما خودمون این فطرش کردیم. این میگم نه. گفت آه فهمیدم، آه تمام شد قضیه شما هم شد، ما هم به مراد خودمون رسیدیم. ما هم دنبال کلمه فطر بودیم. فطر یعنی شرف تا شرف کردم این چهارا، فرق فطر این شکافتن، یعنی شکافت زدن و شرف کردن. فاطر السماوات و الارض این شکافنده ی آسمان ها و زمین، خلقی که همراه با انفجار است، خلقتی که از ذره آغاز میگردد. حالا نمیخوام انتباه کنم، این حرفا اونچنان نیست که انسان بخواد تصریحا مطرح کنم، اما خلاصه کار 15 میلیارد سال قبل سابقه بیگ بنگ با انفجار اولی است. حالا به فرضیه هایی که ظاهرا تا الان دیگه فیزیکدانان عقب‌تر بالاتر از اون نرفتن، به همین حد مطرح میکنن. بس اولم یرا الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففطرناهما. هوا رتق و فتق، هوا پیوستگی مجموعه، اونگاه اینها رو فتق کردن. خود فتق یعنی چه؟ وقتی پرده سفاق یک قدری از بعض از قسمت ها نازک میشه، یک قدری مشکلات ایجاد میشه، آن را دچار فتق میشه. اینو جناب جراح بسیار سال 15 دقیقه 20 دقیقه بیشتر کار نداره، جراح زبردست که خوب تیغ به دست باشد برش کاری ندارد، با 20 دقیقه سریعا میدوزد، رفت و دوز میکند، این پرده سفاق رو جمعش میکند و دیگه فتق تمام میشه. قضیهش فتق یعنی باز شدن. طبیب چه میکند؟ رتقش میکند. رتق و فتق میگن فرانکت اهل رتق و فتقه، یعنی کارا به دستش، اهل حل و عقده، میبنده باز میکند. اولا گرم رزیل که فرانه سماوات را از خانه تا رتقن، تمام اینها بسته بود، ففتقنا و ماما فتقشون کرده. فاطر السماوات و الارض، ای خدایی که شکافتی به اینجا کردی، ای خدایی که ذره ذره را گسترش دادی به اینجا رساندی. انا لموسعون، در وسط آسمان و زمین به خلقت انا لموسعون، خدا خود توسعه دهنده آسمان ها و زمین و مجموعه ذرات وجود، اتم و مولکول و بقیه خصوصیات فیزیکی است. فرمود آیا شما سلام چه می‌دارید؟ آیا من ولی دیگری را بگیرم با همی که فاطر السماوات و الارض خدا هست؟ اون خدایی که لاهو من یطعم و لا یطعم، در بین تمام نیازهایی که انسانها به خدا داشتن و عرض کردیم این موجب عبادت اونها بود، ظاهرا اینجا یه نیاز رو خدا بیشتر مطرح میکنه. میگه اون خدایی که او شما رو میخوراند، اون خدایی که اطعام به دست اوست، او طعام دهنده به شماست، تغذیه کننده شماست، منابع رو او در اختیار شما قرار میدهد و خودش هم هرگز نیازی ندارد به اینها. لا یطعم. حالا چه شد که در بین تمام خصوصیات و نیازهای انسان خداوند سبحان سخن از لقمه میگوید؟ از باری تعالی بحث طعام رو مطرح میکنه دیگه. ظاهرا به هر حال اون جسمانی ترین نیاز انسان در وجود خوردن است. اینو به اصطلاح آقایان میگن بدل مایتحلل، میگن بدن انسان نیاز به بدل مایتحلل دارد. هر چی تحلیل میشه، هر چی کالری میاد، هر چی انرژی صرف میشه، این اگر جایگزین شد شد و الا ناگهان بانگی برآمد خواجه برد، میگن مرد. آقا از سوء تغذیه مردن، آقا از نارسایی غذایی مردن. بدن به بدن ما در قبال تغذیه و خیلی مقاومت ندارد. برها ظاهرا ما خیلی نمیتوانیم تاب بیاوریم، تحمل کنیم. فوقش دیگه حالا بیشترین رقمی که میگن در قبال آب نخوردن 8 روز، در قبال نان نخوردن مثلا چیز حدود 45 روز انسان توان دارد. بیش از این دیگه تعامل نمی کنن بدن اگه تغذیه نشه. البته اینم همینجا داخل پرانتز بگم، ما 8 روز بدون آب زندگی میکنیم، 50 تا 60 روز هم بگید بدون غذا زندگی میکنیم، اما یک دقیقه بدون فکر نمیتونیم زندگی کنیم. یک دقیقه نیست که انسان فکر نداشته باشد. وقتی که در حال گرافیک های مرزی میاد و نمره های مرزی گرفته میشه، مشخص کننده چیست؟ که یک دقیقه 30 ثانیه هیچ انسانی خالی از فکر نیست. اهمیت و عظمت فکر در وجود انسان، که انسان موجود متفکر است. با قضا و آبی هر طور رابطه ها رو داریم، اما فلواقع رابطه حقیقی ما با اندیشه و فکر است، که ثانیه بدون فکر نیستیم، 30 ثانیه بدون فکر نیستیم در وجود ما. حالا چه فکر و تفکر ما جهتدار باشد چه جهتدار نباشد، اما حالا از ظاهر به هر حال نیاز اساسی و اون نیاز جسمانی شدید ما هوا خوردن است. و حساسیتی که خوردن داره در بین تمام حوائج خداوند خوردن رو مطرح کرده، اینجا فقط یکی رو مطرح فهمدونم خوردن. به لحاظی که ما ضعف داریم، گاه برای دو نان در قبال دونان سر فرود می آوریم، گاه برای نان حاضری همه چیز را بدهیم، گاه به طمع نان ناموس می رود، در قبال خیلی چیزها می ایستیم اما در قبال این یک چیز نمی ایستیم، ضعف در قبال این داریم. دیده سلامت گوش تلانت که همه عمر غیر نشنود آواز دف و چنگ و نی، دیده تلانت که رود سوی باغ بی گل نسرین و برآرد دما، گر نبود بالش آکنده پر خش تلان کرد خزف زیر سر، این شکن بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. اما این وضعیت شکن ماست، وضعیت طعام ماست. خداوند در بین تمام حوادث طعام را مطرح کرده، که این حالا در حال گوشه ایست به انسانهای شکن برد، ای انسانهایی که تلاشتون خیلی هم برام شکم شماست، برای همین بدانید که باز خداست که شما رو اطعامتون می کند. مطعم حقیقی خداست، خوراننده حقیقی و تأمین کننده نیازهای وجودی شما حضرت باری تعالی است. به کی متوجهید؟ از کجا می خواهید طلب کنید؟ روزی از چه می طلبید؟ فرمود هو یطعم و لا یطعم، اونم که خودش از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، هیچ نیازی نداره به این گونه شما رو اطعام می کند. لا یطعم. حال که چنین از پیغمبر به اینها بگو، قل انی امرتو، بگو من پیغمبر خودم اول وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی چنین بازگوی فرمد که بگو پیغمبر من خودم امرتو ان اکون اول من اسلم، بگو من مأموریت دارم و دستور یافتم که اولین کسی باشم که تسلیم میگرده به اسلام میآورم. این آیه خودش یک لطافتی داره در بیان. بگو من اولین کسی هستم که اسلام می آورد، یعنی من هر چی گفتم حالا ببینید من خودم چگونه عمل می کنم. اول من اسلم هستم. مراد از این اول من اسلم آیا مراد اولیت زمانی پیغمبر است؟ یعنی رسول خدا می گوید که آی مردم بدانید حال با این مطالبی که گفتیم، ما اول از همه شما ایمان می آوریم به اسلام، به خدا می آوریم، اشهد ان لا اله الا الله، شما دنبال ما بیایید. این اولیت در اسلام البته دو سه بحث اساسی داره، ان شاء الله خداوند توفیق بده عرض میکنم. آیا این اولیت اولیت زمانیه، یعنی من اول کسی هستم از جهت زمانی ایمان آوردم؟ نه، چون پیغمبر قبل از اینکه بعثت هم داشته باشند و رسول الله شوند رسما پیغمبر مسلمان بودند. پیغمبر قبل از 40 سالگی به اسلام عمل میکردند، این در نزد محققین ثابت است. از اون ابتداء طفولیت لقد کرم الله به مسکان فتیما، از زمانی که پیغمبر از شیر گرفته شد جبرئیل در خدمت رسول خداست، یسبده طریق المکانه، گام به گام دستم بگرفته پا به پا و دارد محضر پیغمبر انجام وظیفه می کند، یسبده طریق المکانه. به زمانی اون اطاعت حالا تا چهت درست باشد یا نباشد در آن هست، در سیره نوشته که نشام دیگران به زمانی پیغمبر دامنه مثلا آلا جن جوبی میکرید از این چای عرب یا چیزی بود غذایی بود، پیغمبر خواستن از این جوب بپرندید، مثلا احساس شد که چیزی پشت دست پیغمبر زد مثلا که یا رسول نه شما نخرید از این جوبی دامن پیراهن عربی و بالا این پایین، نه نه شما از این کار نکنید، این دیگران اگر میکنه شهر شما نیست این کار را بکنید. این در سیره دارد این ماجرا به صدد اون طریق های مکاره قدم به قدم دارد به پیغمبر تعلیم میکنه. رسول خدا معلم است از اون ابتدا و معلم است. مقام شامخ نبوی این تربیت الهیه برسه، این که فرمود ادبت الله ادبنی ربی اربعین سنه، خدا 40 سال من رو ادب کرد، انا معدب الرب، من تربیت شده خدا هستم، من یه مجسمه به تندیسی هستم از تربیت الهی، هر کجای وجود من رو بگیرید آثار تربیت خدا میبینید، جز این نبوده است یا رسول الله، واقعا این است.
خب این شخصیتی که قبل از بعثت هم مشخص دین و مرام و تفکر و اندیشه و وظیفه ندارد ابراز کنند و الا درون سینه و خیلی مطلب است، حال با قرآن آشنا شده است به این شیوه و الا که آشنایی و با حضرت باری تعالی و وظائفی که باید زمین سازی رسالت کند که وجود دارد برای پیغمبر، پس اولا من اصلا این نمیشه. لذا اینجا ظاهرا بین محققین شاید این نظریه فرضیت شود که مراد از اولیت اینجا اولیت زمانی نیست، اولیت شعنی نیست. یعنی بدانید که این مسلمان ها بدانید اگر اون چنان در توحید به شما گفتم، اگر اون چه در معاد گفتم، اگر اون چه در احکام و عوائد و اخلاق و اصول گفتم، هر اون چه به شما گفتم، بدانید من از جهت رتبه خودم اولا در بین شما. اینو بدانید که آمن الرسول و ما انزل الیه، این پیغمبر به تمام وجود به اون چه خود گفته است ذره ذره ایمان آورده است. بدون تعزیزان در خطبه 95 نهج البلاغه به یه مناسبتی در سوره قرآن اشاره میکرده که رموز موفقیت پیغمبر مکرم اسلام به عنوان یه معلم بزرگ بشریت، به عنوان یه شخصیت برجسته، به عنوان یک انسان موفق در ادوار تاریخ بشری سه کلمه بوده است. به تعبیر امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، سه کلمه سه اصل اون اصول موفقیت این معلم بزرگ بشری را تشکیل میده که برای همه سرفصل است، برای همه الگوست. هر کسی که میخواهد در راوی تعلیم و تربیت قدم بگذارد این سه نکته را باید داشته باشه. یک، بالغ صلی الله علیه و آله و سلم فی نصیحت، فی نصیحه. یک، مبالغه در نصیحت، نه بلغه، بالغه، اون شدت، اون مشی و مرام حرکت، اون بگونه با جدیت و با تلاش کافی عمل کردن که خطاب برسد یا رسول الله شما رو خدا بسند تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، دیگه اینقدر خودتون زحمت نیندازید، ممنون شما هستید. یا رسول الله لعلک باخو نفسک، نکنه شما خودتون بکشید با این شیوه که دارید میرید. آقا این فرسایشی است، بس است، یه قدی آزتر برید. یعنی خدا آیه نازل کند که پیغمبر را تعدیل کنه با اولقت النصیحه، با اون تمام وجود پیغمبر میتازد، نه شب دارد، نه روز دارد، نه زندگی دارد پیغمبر به ظاهر، میبینید آقا تمام وجودش رو برد کرده است. اون هم با چه جماعتی، در چه زمینی، با چه جب اخلاقی، چه امنیت اجتماعی، چه رو دارد کار میکنه پیغمبر. یک، اون شدت و حس و جدیت پیغمبر در انجام وظیفه، اونم بالا و نصیحه، یعنی فقط همش دلسوزانه است و خیرخواهانه است. یک قدم به غیر نصح و نصیحت و اسلام پیغمبر بر نمیدارد. دوم که بحث اینجا ماست، و مضا علی طریقه، این پیغمبر بر هر چه گفته از خودش طبق همان عمل کرده، تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند. این پیغمبر مضا علی طریقه، هر نسخه پیچیده خودش اول عمل کرده، هر چه امر کرده خودش عمل کرده، هر که نهی کرده از خودش عمل کرده است. این رمز بزرگ موفقیت این مرد الهی است. در سیمای او دیدند اون چه میگوید. دوم، سوم، دعا الالله بالحکمت و الموعظه، مردم رو به سوی خدا خواند یا با حکمت یا با موعظه. تمام مردم که یه ذهن ندارن، یه استعداد ندارن، یه ظرفیت ندارن، نمیشه که برای همه یه مطلب گفت، بلکه برای هر کسی باید خوراک فکری او را مهیا کرد. یه کسی نیاز به حکمت و استدلال قوی دارد، دیگری نیاز به موعظه و پند و اندرز دارد، حکایت و داستان میخواهد، شعر و نظم و نثر میخواهد، دیگری کلام برهانی صغرا و کبرا میطلبد و نتیجه منطقی میخواهد. خود خوراک همه را داد. رکن دوم، مضا علی الطریقه، پیغمبر به هر چه گفت عمل کرد. به عنوان اول عامل در مقام رتبه نماز او نماز تام، زکات او زکات تام، توحید او برترین توحید، معاد او برترین معاد، هر چه دارد این نام مبارک و شریفه رسول، شریف رسول خدا که سرآمد نامه های پیغمبر همین نامه، یعنی مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه وسلم. و کلمه شریفه احمد افعل و تفضیل است. وقتی میگید اکبر میشه، یه نیست بالاتر از اون. وقتی میگید هر افعل و تفضیلی که میتازید اکثر، یه نیست اون کسر بالاتر. احمد یعنی اون که محامد و فضائل او نقطه بالا، دیگه در بین بشر بالاتر از این نیست. ولو اون که میگوید و قول رب زدنی علما، خدایا باز هم میخواهم بالاتر بیایم، خدایا دست من رو پیغمبر بگیر باز کلاس ما بالاتر ببرد، ما متوقف حد یقف ندارد. در یه جایی نیست که پیغمبر متوقف باشد. این بحث ها در بین متکلمین، حالا پیغمبر تکمیل شد یعنی پیغمبر دیگه تعالی ندارد، ترقی ندارد؟ میگن نه، پیغمبر هم تعالی و ترقی دارد. همین ذکر صلواتی که میفرستن مؤمنین و مؤمنات در طول تاریخ و هدیه میکنن به روام متحر نبی مکرم، این موجب مزید مقام پیغمبر است. حتی عدل فراوان داریم در این باب. و قول رب زدنی علما، خداوند به علم من بیفزا. این شخصیتی که با این شیوه دارد عمل، همه چیز او یک محامد او تراز اول همه را فرد کرده است، چون نام احمد نام جمله هم بیاست، چون که صد آمد نمتن پیش ماست، همه تمام فضائل در روی همه شده است. خب این شخصیت بزرگوار این چنینی فرمود خدا به من امر کرده است که من اول من اسلم باشم. این توجیه کلیش. حالا چرا فرمود اول من اسلم؟ اینجا پیغمبر اگر می فرمود اول من آمن، من اولین کسی باشم که ایمان آوردم، نه فرمود، فرمود من اولین کسی هستم که اسلام آوردم. ولو این بحث رو گاه گفتیم خدمت عزیزان، اما چون نیاز به این است که آیه تبیین بشه و روشن بشه، اینو نه بفرمایید. در قرآن کریم ما اسلامی داریم و ایمانی داریم. اسلام همان گونه که در متون روایی هم تفسیر اون شده است از لسان معصومین، ما دو اسلام داریم، یه اسلام لغوی داریم، یه اسلام اصطلاحی داریم. اسلام اصطلاحی آن است که آمار می‌دهید 2 میلیارد مسیحی در عالم وجود دارد، 30 میلیون یهودی وجود دارد، 1 میلیارد و 300 میلیون مسلمان وجود دارد. اینا اسلام اصطلاحی هست، یعنی اینها همشون قائل به آنند که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. هر اون کسی که قائل به لا اله الا الله میشه و گوینده رسالت نبی مکرم است، این مسلمان است. حالا چه در درون سینه او اعتقاد وجود داره؟ نداره. تقوا داره؟ نداره. فسق داره؟ طاعت داره. هر اون کسی که اقرار به این کلمه طیبه شهادت میکند، او مسلمان است. در آمار جامعه اسلامی جزو مسلمین است. ولو اون که عمل کرده او عمل کرده اون کلمه هم نباشد، این از امتیازات اسلام برخوردار می شود. کدام امتیاز؟ مال او محفوظ، به سوره اسلام گفتیم جان او محفوظ، ناموس او محفوظ. کسی که گفت این رو، کسی حق تعدیل مالش نداره، کسی نمی تواند به ناموس شهر روز کنند، کسی نمی تواند اگر کسی به جانش تسلط کرد ولو فاسق هم باشد. اما اگر دستوری، اما اگر علتی حکمی برای مبارزه با جان او و به هر حال قتل او نداریم، این قصاص می تواند ولو فاسق هم باشد. بلکن فلقصاص عیاتون شامل حال این هم می شود. پس این اسلام اصطلاحی است، همان گونه که امام صادق فرمود الاسلام و اقرار باللسان. اقرار زبانی است در اسلام. ما یحقن به الدم، یحفظ به الاموال، یستهل به المناکح. اسلام آن است که جان تکس می کند، مال تکس می کند، ناموس تکس می کند. اما این اسلام اصطلاحی است. خب حالا بعد الاسلام در قرآن ایمان می آید، یعنی اون انسانی که این اصول رو میگوید وجود او هم معترض میگردد، یعنی ذره ذره وجود ما شهادت میدهد به وحدانیت حق، به رسالت نبی مکرم، و اونگاه که بور حرکت میکنیم. اینها در جانمون، در وجودمون، در زندگیمون خودش رو نشان میدهد. ایمان اون اقرار قلبی، باور قلبی، اقرار لسانی، عمل ارکانی و جنانی است. وقتی سه جز با هم جمع میشود، اونگاه کسی مؤمن میشود. اعتقاد دارد، اقرار میکند، عمل هم میکند، این میشه مؤمن. قد افلح المؤمنون ایمان. در قرآن وقتی صحبت از مؤمن میشه، صحبت از اینهاست، این دو. حالا ما یه اسلامی داریم، پس برام بریم تا اینجا یه اسلام داریم که اول آمد، اونگاه به دنبال او یا ایمان میآید یا ایمان نمیآید. اما یه اسلامی داریم که اسلام لغوی است، این در اصطلاح نیست. کلمه اسلام در لغت از ماده سلم و سلم میآید. رجلن سلمن لرجلن، در خود آیه شریفه قرآن داریم. در بین عرب هنگامی که بردهداری مطرح بود، یه عبد و یه غلام رو می اومدن چند نفر با هم سرمایه گذاری کردن، پول نداشتن می خریدن، دو دنگزین آغاز، دو دنگزین، دو دنگزین، این ششتان دین عبد می شد. خب در هفته دو روز برای این کار می کرد، دو روز برای اون کار می کرد، دو روز برای اون. نام این عبد می شد عبد متشاکس. متشاکس یعنی این به اصطلاح همین می دونگیدن دین ها به این عبد را می خریدن به این فرما. اما یه عبدهایی بودن که نه، اینها ششتانشون از یک مولا بود، به اینها می گفتن رجل سلم، عبد سلم. اون عبدی که تمام وجودش از یه مولا بود، تمام اختیارش بود از یه مولا بود، هفت روز هفته رو برای یه مولا کار می کرد، سر به آخر دیگران نداشت، سر به پایین دیگران نداشت، این رو می گفتن عبد سلم. اسلام به اعتقاد پاره از لغویون از ماده سلام می آید در لغت. مسلمان اون کسی که نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم،
اون انسانی که جز توق عبودیت خدا رو بگردن نیاویسته است، جز نان خدا نمی خورد، جز فرمان از خدا نمی برد، جز امر الهی را بر دل نقش نمی بندد، این میشه انسان مسلمان.
این یعنی چی؟ این یعنی همان که اسلام تو رب العالمین، تسلیم شدن برای پروردگار وجود و آفریدگار هستی. این میشه معنای لغوی اسلام که تسلیم شدن تام برای پروردگار است و این دست نمیده مگر در کمال ایمان.
اون اسلام اولی قبل از ایمان بود، اما این اسلام دومی اوج ایمان است. اگر کسی در ایمان ترقی پیدا کرد آنگاه مسلمان به این معنا میشود، مسلمان به این معنا میشود. اگر ببینید ابراهیم میگوید و انا اول المسلمین، اگر یوسف میگوید ترفتنی مسلمان، اگر جناب یعقوب در لحظه فوت میگوید ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمان باشید، این چه اسلامیست که اینها میگوید؟ این اسلام ماست؟ یعنی اسلام همین که ما داریم؟
نه، این همان تسلیم هست،
آیین الهی از اول تسلیم بوده است، یعنی قدر قبال خدا همین اسلام بوده است که روح این اسلام ما همان اسلام است، حقیقت اسلام ما همان اسلام است. پیغمبر در اینجا فرمود من اولین مسلمان باشم، نه فرمود اولین مؤمن، اون کمال ایمان رو گفت که اون تسلیم کامل برای خداوند سبحان باشه. فرمود عمر تو ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، و نماشید از مشرکین، و در این عبودیت و در این توجه و تسلیمتون به خداوند سبحان هیچ سهم و شرکتی برای دیگری قائل نگردید، به هیچ نوع از شرک مواد خودتون بفروشید. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بگو پیغمبر اعلام کن من پیغمبر با تمام وجود و عظمتم هر که هستم، انی عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من میترسم ان عصیت ربی من پیغمبر اگر معصیت خدا کنم از عذاب عظیم الهی در خوف و در نگرانی هستم. آقا این منطق اسلام است عزیزان، که رسول خدا آورنده این شریعت مخاطب این وحی با دیگر افراد امت در قبال قانون خدا یکیست، هیچ فرقی ندارد. اگر گرانی از مال مسلمان به پیغمبر بکند، اگر تخلفی پیغمبر بکند، اگر رسول خدا تعدی به مال کسی، به جان کسی داشته باشد، به قانون خدا داشته باشد، با دیگر آحاد امت در قبال قانون الهی یکیست، هیچ فرقی ندارد. همان است که میگوید عذاب یوم عظیم میآید. اونجا که فرمود ولو تقبل علی و بعض العقاوید، این پیغمبر اگر یعنی جمله سرسودن به قانون خدا اضافه کند یا کم کند، این پیغمبر اگر یک آیه به آیات الهی یک حرف به یک سایه یا کم کند، ما با رگ قدرت میگیریم، قدرت نهایت میگیریم و قطع رگ حیاتش رو کنیم. لقد حقنا من حلمتی، وقتی این آیه نازل شد پیغمبر تا چند روز میگریست و نا خدایم من چه میکنم، رسول خدا میگریست بعد از زودی آنجا. این منطق آجن است، ملاک اسیان است، ملاک طاعت است. فرمود قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم العظیم، مکرری حدیث رو شنیدی به واقعا زیبا است، در اوصاف و شیعه مرحوم صدوق دارد، کلینی در کافی دارد، خیلی دارد این حدیث جابر را که رسید وجود مقدس است باقر و یه جمعی تو مسجد حلقه زدودن دور هم، این شیعران و این دوستان امام صادق از باقر رسیدند و ایستادند، توقفی کردن، جابر در خدمت چون بود، جابر ابن یزید جخفی در خدمت چون بود، یه وقتی که آقای خواهم مثلا چرا ایستادی کنم در اینها شیعیان ما هستن و ما دوست داریم که اینها رو ببینیم مثلا نظاره کنیم، بعد حتی در اونجا دارد که حضرت فهمیدن که مثلا جابر شاید که حضرت دارد استشمام رائحه می کنن، امام فرمودن که ما بوی شیعیان ما رو دوست داریم. این که دارد در احادیث دارد که مثلا حضرت فرمودن که بهترین سرزمین ها در نزد ما تصادم دارد، خیلی رو بلاد بهترین سرزمین ها در نزد ما، بهترین زمین ها در نزد ما ارزان فسکن هر شیعه، زمینیست که شیعان ما در اونجا ساکن باشد. اینی که به فضل الهی این مملکت شما عزیزان همیشه دست توجهات، دست قدرت وجود و مقدس بقیت الله العظم به اثر این مملکت بوده است. این دیوار کج شده رو در طول تاریخ هر جا کش شد نگذاشتن به خوابت، این عنایت خاصه ائمه علیهم السلام به این آب و خاک است که مهد و محل و مرکزیت تشیع، ام القرای تشیع در جهان اسلام است. این عنایت خاصه معصومی علیهم السلام به این آب و خاک است و برکت تشیع. آقا بو کردن،
ما دوست داریم گوی شیعانمون رو بعد فرمودن. خب یه مرتبه جابر خب حالا این وضع را دید و بعد گفت آقا خوش به حال این شیعان شما، خب الحمدلله پس ما مشکلی نداریم، شما بوی ما را دوست دارید چی چطور؟ عجب باد غضب افتاد و خلاصه یا جابر حواس جمع باشه اینطور نشد. ایک تفی من انتهلت تشیعا یقول بحبنا اهل البیت، آیا همین که کسی بگوید شیعه ما خاندانه بس دیگه تمام شد فرش اصول گذرش به تعبیر ما، آیا کار تمام است؟ فبالله ما شیعتنا، به خدا قسم شیعیان ما نیستن الا اونها که در گفتارشون صادقن، در نمازشون خاشعن، در زکاتشون باقی هستن، آها در تعهداتشون پایدارن. شروع کرد وجود مقدس امام باقر علیه السلام رموز موفقیت رو مطرح کردن و بعد هم وقتی کار به پایان رسید مفصل ازش ده خطه، بعد وقتی کار به پایان رسید بفرمودن فوالله به خدا قسم یا جابر من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، این که دارم اینجا میگوید پیغمبر، و من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کسی که عصیان خدا میکند دشمن ما خاندان است و هر کسی که طاعت خدا دارد دوست ما خاندان است. پیغمبر اینجا خودش داره میگه وقتی رسول خدا گرد محشر خطاب به قهر کند انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. اینجا داره خود پیغمبر میگه اینی اخاف و انا عصی ربی، من پیغمبر اگر معصیت خدا کنم میترسم از عذاب عظیم الهی که در انتظار من خواهد بود. دیگران مصاب کار خودشون داشتن، آنجا که آقا پر بریزه از پشه لاغری چه خیزه فرمود بیترسن از عذاب یوم عظیم، آنگاه من یسرف عنه یوم عظیم فقط رحمه و ذلک الفوز المبین. گفتیم 50% اول جلب منفعت، 50% دوم دفع مضرت است. این آیه به این بحث میپردازد که انشاءالله با آیه بعدی این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر، نفع و ضرر در دست خداوند سبحانه است. انشاءالله مباحث شد فردا شب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات بینات و آیات کریمه قرآن بیش از بیش مزین و منور بگرداند، ما رو قدردان نعمت عظمای تشیع قرار بدهد، این مملکت شیعه رو خدا در پناه امام زمان خود مسئول بدارد. صلوات الله علیه و آله. ایام ایام حزن و ماتم اهل بیت علیهم السلام است و مثل این ایام است که به حال این کاروان غمدیده مصیبت زده را وارد شهر کوفه می کند. بشور مختلف از راویان متفاوت این خبر نقل شده است، یک خبر آن هم ماجرای مسلم جساس است که نقل می کند. در داویانان مشغول گچکاری بوده دیدن سراسلامی به پاشده از خوبان میسرشم از این شاگر بودم سآل کردم که پایین دیرم میمد دارم سآل کردم چی خبر از این روز این سلسلان چیست هم بودم، گفت که جمعی از اسرا خارجی را میخواهم وارد کوفه کنید. سآل کردم که حالا این را دیگه آیان میدم بیدنی این الحسیل خبر جمعی به اون آراج این قسمت فای فکر حسین را نری را بدهه شوی حفاظی این الحسیل خبر جمعی نجده حسین در دین جدش خارج شده از خارجی است به این معنی نه اینکه فرنگیست مثلا می خواهند اسرای خبا خارجی را وارد کنند در کوفه. گفتم که تو نام اینها را می دانی رئیس اینها چیست بزرگ اینها چیست؟ گفت بزرگ این اسرای خارجی حسین ابن علی ابن ابی طالب است. گذاشتم از اتاق که رفت بیرون نشستم دو دست و بستر کوبیدم گفتم یا من عجب روزگار به اونجا کشیده است که کسی که بر اون سینه پیغمبر تربیت شده است حالا خارجی است و میخواهد او را اسیروار و ناموس او را اسیروار وارد کوفه کنند. دستا رو شستم از اون دارالمال به زیر آمدم اومدم دیدم قوغایی است تو شهر، دیدم مردم چطور صف بستند، چه حالی سر و صدایی دارن، عده دهل میکوبند، عده طبل میزنند، طبل سرور و نشاط دارند، اینا برای چی دارن نشاط میکنند؟ زمانی گذشت دیدیم که وارد دارن میشن جمع و جماعتی رو به کوفه می آورن، 40 محمل دیدیم 40 شطور دارن میان و بر روی این شطورها هم یه مخدراتی هستن، بانوانی هستن با یه وضعیتی خاص خودشون رو از دید و از انزام خرم پوشیده هست. در فراز یه شطور هم نگاه کردن بدون محمل دیدن یه شخصیت بزرگواری است، چهره او برای من آشناس، نگاه کردن
دیدم وجود مقدس سید الساجدین علی ابن الحسین است و همین که زنجیر در گردن مبارک امام شیر را آرنال در شیر را از سلسله دیدم خون در زیر زنجیر گردن وجود مقدسش وجود دارد. اینها را دارن وارد میکنن. یه مرتبه دیدم یه قوقایی در بین این مسراب پا شد، دیدم در بین این مخدرات یه سنای شیرن به زاهی به پا شد، تمام کردم دیدم مقابل این محمل ها نیزه ها را به پا کردن که بر فراز آن نیزه ها سرهای مبارکی چون خورشید می درخشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.